تحت یک چوپانی به نام حکومت مارکسیستی است. اگر بخوام من تعبیر خیلی صریح شفافی رو بکنم، این میتونم بهش بگم با توجه به سوابقی که من دارم. رفته بودم کره شمالی، این پروفسورشون رو آوردن که اومد بحث کنه، وسط کار در رفت. تو چین طرف گفتش که اومد نشست با من بحث بکنه، براش گفتم که این که آقای مثلا ماو، اصلا ماو مارکسیسم لنینیسم رو قبول نداره. گفت چرا؟ گفت مارکسیسم لنینیسم میگه لومپن قبول نداره، آقای ماو لومپن قبول داره. اصلا او میگه ما فقط پلورتاریا شرط این کشاورز داره. گفت کجا گفتم من تمام کتب سرخ آقای ماو رو دارم، هنوزم دارم تو کتاب خونم، تمام بحثای آقای ماو تو کتاب سرخش که مبنای همش دارم، کتاب کمونیست هم دارم. اینا رو اون زمان چون با این مارکسیستا توی زندان با چپیا و اینا بحث می‌کردیم، همه رو دارم. و جالب بود به من یکی که آشنام، اونم خب اونی هم که درس بیاموزم از آقای مطهری و دوستانی هم. خب پس بنابراین اونها هم این ذهنیت رو دارم. سوسیالیسم میگه کمی عدالت داشته باشیم، هم دولت بخوره هم ملت با هم، منتها قدرت دست دولته. باز اقتصاد در اونجا در نظام اقتصادی سوسیالیستی مال دولته، کار و زحمت مال مردمه، با کمی باها دادن بهشون بقیهش مال دولته. خب در اسلام چی؟ در اسلام دولت هم مال ملته. دبستر اینه، توجه میکنی؟ یعنی اسلام همه چیزش لناسه، حتی خود اسلام لناسه، پیغمبر اسلام لناسه، یعنی مال 8 میلیارد مردم دنیاست، مختص به مسلمان نیست. خانه کعبه خانه قبله مسلمان هاست. خب ما به او طرف نماز میخونیم، ولی این خدا تو قرآن خونش رو که گفته این اول بیتن وزه لناس للذی ببکه، با این اول خونه است که من برای مردم آفریدم، برای کل مردم آفریدم. این که میفرماید شما برای موسم حج مردم رو دعوت کن و از زن فناسه در مورد حج فناسه لیشهد و منافع لهم، که حج ما ظاهرا یه مراسم عبادی و باطنا یه مراسم عبادیه، اما در این حال منافعش مال 8 میلیارد مردم دنیاست. منتها به اینا توجه نمیشه. ما گاهی اوقات در سیاست گذاری فقط همینا رو اسلام پیاده میکنیم. قرآن مگه لناس نیست؟ هم لناس دیگه، کتابی است که انزلناه لناس، مال ما نیست. خدا هم مال ناسه، قل اعوذ برب ناس ملک ناس. خب پس بنابراین اگر همه چیز در قرآن برای خداست و خدا لناسه، اسلامش لناسه، اقتصادش هم لناسه، حکومتش هم لناسه، برای همه مردمیه. حالا تو این حکومت مردمی بگیم مردم برن کار کنن، زحمت بکشن، تلاش بکنن، بعد همه حاصل تلاششون رو بدن دست دولت، دولت آقا بالا سر بشه، قیم مردم بشه، اداره کنه، خب غلط دیگه. پس این تعریف اصلا با تعریف اونا کاملا متفاوته. شاید به این صراحت هم در بعضی از بحثا گفته نمیشه که من دارم الان صریح برای شما میگم، این حاصل کار جمعی یاران و دیرینه و درسی است که ما در خدمت امام و بزرگانمون خوندیم. اقتصاد در اسلام ابزار چیه؟ سودجویی و این قضیه؟ ابدا. اسلام فقر رو قبول نداره، اقتصاد سالم رو قبول داره. شما دعا میکنی تو ماه مبارک رمضان، اللهم اغن کل فقیر، همه با هم میگن خدای فقرا رو پولدار کن، بی نیازشون کن. حالا البته یه تعریف زیباست اغنه، غیر از ثروتمندیه، یه تعریف زیباییست که یعنی بی نیازشون کن، انقدر باشن که بی نیاز باشن، حتی نیاز پولداریشون هم برطرف بشه، نیاز به این نباشه که طرف احساس کنه آخ خوبه من پولدار بشم، نباشه پولدار بشه. خب اما این توش دعا داره، دعایی که شما تو مفاتیح الجنان هم میخونین که منسوب به امام زمانه. میفرماید امام زمان داره میگن دعا میکنه ها، من باید اون دعای امام زمان رو تکرار کنیم. و تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروه، به بینیازی و ثروه. بس اسلام جامعه ثروتمند میخواد، منتها ثروت حلال، ثروتی که ابزار عیاشی و سوء استفاده و سرمایه سودجویانه‌ای که استثمار دیگران رو میکنه نیست، سرمایه استعمارگر نیست، استثمارگر نیست، سرمایه تضییع حقوق نیست. این اگر ثروت موفور باشه و کنارش حق مزیع باشه، ثروتی که حق مزیع نیست، این غیر از اون ثروتی است که ثروت ما مرای تو ثروت موفورا الا ولده حق مزیع، این نیست، این حق مردم سوی نکنه، بلکه تبدیل بشه به چی؟ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، اموالشون رو انفاق میکنن. انفاق غیر از احسانه، غیر از امداده، اینا نیست. انفاق یعنی پر کردن شکاف ها، یعنی ماهیگیری آموختن، نه یعنی ماهی دادن. ماهی دادن امداده، ماهیگیری آموختن یعنی یه کاری بکن که این شکاف ها پر بشه. حالا اصلا نفقه به معنای پر کردن شکاف ها و فاصله هاست. خب پس یه کار کنیم که اگر در جامعه اسلامی تبعیض در درآمدها خواهد بود، در هر جامعه خواهد بود، این تبعیض در درآمدها به تبعیض طبقاتی دچار نشه. خیلی نکته عمیق و ظریفی است. یعنی شما اگر در کشور خواستیم 100 تا صد بسازیم، ما که قبل از انقلاب صد سازی نمی‌ذاشتن بسازیم، بلد می‌گفتیم نیست، می‌گفتن بلد نیستین، اگه صدمون هم خراب می‌شد باید از خارج بیا. حالا صد ساختیم، ولی دیگران هم داریم می‌سازیم. وقتی شما صد دارید می‌سازید، حتماً 100 تا صد می‌سازید، 100 تا پول عظیم صد نقدینگی وارد جامعه میشه. نقدینگی هم که وارد جامعه میشه تورم ایجاد میکنه. منتها اینکه این تورم رو چگونه حل بکنیم به بغضه، یا صد نسازیم یا صد بسازیم، نقدینگی صد که میاد اون رو حل بکنیم. چگونه حل بکنیم خودش بحث مهمیه. خب حالا در این صد سازی، مهندس صد سازی با تکنسیان صد سازی، با مدیران صد ساز، با کارکنان صد ساز، با کارگر صد ساز با هم تفاوت درآمد دارن یا ندارن؟ هیچ عقلی، هیچ علمی، هیچ مکتبی، هیچ فلسفه‌ای میگه باید اینا یکسان بگیرن؟ نمیشه، امکان نداره. یه موقع است که خود اون مدیر صد ساز، اون متخصص صد ساز نمیگیره. او زهد اختیاریه، اون اجباری نیست. اما شما جای دنیا نمیگن که آقا شما مثلا اینجوری عمل کن. خب وقتی اون مهندس صد ساز پول بیشتر گیرش میاد، پیمانکار پول بیشتر گیرش میاد، از کارگر صد ساز و از کارمند صد سازی، در نتیجه اختلاف درآمد پیدا میشه. اختلاف درآمد غیر از اختلاف طبقاتی است. اینو بعضیا اشتباه میکنن.
اون چطور ایجاد میشه اختلاف طبقاتی؟
این است که ما جامعه رو میاییم به طبقات گوناگون تقسیمش میکنیم که این طبقات در حقیقت بر اساس اقتصاد شکل میگیرن. مثلا ثروتمند، فقیر، طبقه متوسط، طبقه پایین، طبقه اصلا نجس، اونی که در هند هست. خب این طبقه بندی های مضر ضد انسانیت موجب میشه اون کسی که ثروتمنده خودش رو در سطح بالا میدونه.
شما اون جزوه جامعه بی طبقه توحیدی رو بر همین اساس نوشتین؟ همین رو توضیح میده؟
یه بخش کوتاه اینه. البته اون میخواستم جواب منافقینه بدم اون موقع که این فرست، ولی نه، این بحث بالاتر از اینه. درست است که از فهمین میفهمیم و علما ناس طبقات، اما این طبقات، طبقات اقتصادی تو جامعه شناسی این توپی نیست، این آدم های گوناگونه. وقت این نتیجه این میشه که در اسلام شما میبینید از یک طرف میفرماید لعن الله من اکرم غنی لغنا، خدا لعنت کند و میکند هر کسی را که یک ثروتمندی رو به خاطر ثروتش اکرام کنه، احترام بذاره، و خاطر انسانیتش باید احترام بذاره. وقت اینجا تفاوت بین اون ثروتمندی که میخواد خودش بالاتر از یک فقیر ببینه. دوتا از صحابه پیغمبر اومدن اونجا خدمت پیغمبر، یکشون نشسته بود اونجا بغل پیغمبر، اون یکی فقیره اومد نشسته، کمی لباسش خاکالود بود، این ثروتمنده لباس خیلی شیک و خلاصه لباس جمع کرد و خودش کشید کلار که کنار اون نشینه. خب معلوم شد پیغمبر از این قضیه ناراضی شده و به او فرمود چرا این کاری کردی؟ حالا اگر من کل حدیث الان تو ذهنم نیست که صریحش رو بگم، بعد اون طرف گفتش که آخه گفت چه، به خاطر پوله؟ تو پول داری اون؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم چی میشه؟ این پولدار گفتش که یا رسول الله من حاضرم به خاطر این کار خلافی که کردم جبرانش نصف ثروتم بدم به این فقیره. پیغمبر تحسینش کرد که فوری میخواد جبران واقعی بکنه، او رو با هم برابر بکنه. جالبه که اون یکی گفت من همچی پول نمیگیرم. پیغمبر فرمود چرا نمیگیری؟ گفت به خاطر اینکه میترسم اخلاق این به هم بشینه. ببینید اینو فرهنگ دیگه است. اینی که ما میخواهیم بگیم در بین این طبقات اگر میخواد الذین ينفقون اموالهم انفقوا فی سبیل الله، این نفقه به معنای پر کردن همه این شکاف هاست. خود این شکاف ها بخواد پر بشه، یعنی یکی از شکاف ها شکافای طبقاتی محروم و نامحرومه. اون مسئله اکرام برای غنی به خاطر غناش هم از بین میره. بنابراین ثروتمند و فرد فقیر تو جامعه اسلامی با هم یکی میشن، دوتایی با هم برادر دینیان، این نمر مسلمونه اخوه. رضا شما مرحوم آقای اعتمادیان رو ملاحظه کردید، خودتونم دیده بودینش، که آقای اعتمادیان با بقیه هیچ فرقی نداشت، شاید آرومتر و بی‌سرصداتر از بقیه هم بود. بعضی های خودی نشون میدن آقای اعتمادیان ثروتمند میشه، اون همه ثروتش در خدمت فرهنگ، فقی، فقر زدایی، مشکل زدایی از مردم میشه، خزانه داره، ستاد دیه، در سال کل زندانی رو نجات میده که اینا میرن خانواده هاشون، بچه هاشون، اصلا زندگیشون چی میشه؟ بدون اینکه منت بذاره، بدون اینکه کسی بفهمه که این آقای اعتمادیان داده، همه خودشونو مدیون ستاد دیه میدونن، نه آقای اعتمادیان. تجمه این یا همچه آدمایی. پس بنابراین در نظام اقتصاد اسلامی ثروت ابزار غرور و تکبر و خود بزرگ بینی و اینها نیست، عیاشی و خوشگذرونی اون نامشروع نیست. بحث این است که ثروت الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، برای رضات الهی، خوشنودی خداوند. بنابراین این بحثی که میخوام بگم اونجاست که همه لذت ها رو ببر، ولا تنس نصیبک من الدنیا، فراموش نکن یه نصیب.
اسلام مخالف شادی نیست، مخالف لذت بردن
اصلا نه، مخالف شادی نیست، انسان رو شاد میخواد. من تو این کتاب مرگ زندگی شهادت هم نوشتم، اسلام بدترین چیز انسان از مرگ میترسه، از مردن میترسه دیگه. اسلام یه فرهنگی آورده که مرگ براش تمناست، آرزوی شهادت میکنه، آرزوی رفتن میکنه، اصلا دم مردن، اصلا تو عمرش از مرگ نمیترسه. انقدر زیبا این مسئله رو اسلام حل کرده که طرف اشتیاق پیغمبر میپرسن که شما به اسلام بالاترین خوشحالی بر مؤمن چه خوشحالیه؟ میفرماد الموت، مرگ. همه مردن میدازن. شما تو این خارجی ها میبینید یه اسکلت علامت مرگه با یه دونه داس اون جادوگرای ساحره که هر کی میخواستن بکشن با اون میزدن میکشتن، خب تو قلبش هم میزنن. درسته این حالت میزنه کنار جاده برای تصادف که از مرگ، بابا این علامت مرگ تو این بیدین هاست، اینا هم مرگ میترسن، صدام از مرگ میترسه، هیتلر از مرگ میترسه، موسولینی هم مرگ میترسه. اونی که از مرگ نمیترسه اون کسانیست که در راه خدا اصلا براشون مرگ یک شهادت، یک عزت، یک آبروس، برای زندگی هم آرامش محض داره. میگه اگه من خوب عمل کردم دم رفتن خطاب یا آیت و نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، من دارم تو بهشت الهی. خب این که داره میره تو بهشت، این نگران هم مرگ میترسه و هم مرگ نمیترسه، نتیجهش این است که افقمان میگم موت، میگه این بهترین موقع است. درسته این است که راحت الموت، راحت المؤمن، مثلا راحتش. به همین علت که انسان که مرگ نترسه هیچ وقت دچار ترس و ذلت و حقارت و اسارت نمیشه. خب اسلام اینا رو حل کرده. حالا اقتصاد اسلام چیه؟ اقتصاد اسلام همین اقتصادی است که اقتصاد ارزش هاست، اقتصاد زیبایی هاست. اقتصاد اسلام نه اقتصاد سرمایه‌داریه، نه اقتصاد آزاده، نه اقتصاد بازاره و نه اقتصاد سوسیالیستیه، نه اقتصاد کمونیستیه، نه اقتصاد مسائل خاصه. اقتصاد اسلام اقتصاد اسلامی است که هم معیشت مردم رو از راه حلال حل میکنه و هم این که همه زیبایی ها و استفاده ها و لذت ها رو برای جامعه، برای فرد، برای ناس، برای 8 میلیارد مردم دنیا آماده میکنه، هم انسان ها رو فراتر از اسیر ثروت شدن میکنه. انسانی که ثروت اسیرش نکرده، حتی حکومت اسیرش نکرده، خیلی انسان آزاده است. انسانی که اسیر ثروتشه اسیره، اما انسان آزاده‌ای که ثروت اینا همه برش ابزار آزادگی است چه کار داره؟ پس بنابراین ملاحظه میکنیم که ما تعریف جدیدی از اقتصاد اسلامی باید داشته باشیم. اونی که مسئله آخرین بحث من هست که مهمه این است که ما با این تعریف اسلام، با این مسائل اقتصادی، اینها تعاریف و اصول اقتصادی است، اما اینا نظام اقتصاد اسلامی نیست. ما در اقتصاد یک تعاریف علمی داریم، قوانین علمی اقتصاد، این هیچ ربطی به اسلام و غیر اسلام نداره. قانون بازده نزولی این است که اگر شما یک کارخونه رو با 100 تا کارگر میتونی خوب اداره کنی، اگر 110 تا کارگر آوردی اون 10 تا ضررته. بازده نزولیه داره، این سود نمیکنه. چرا؟ چون هزینه زندگی این 10 تا اضافه میشه بر تولیدت و ضرر میکنی. حالا این اسلامی غیر اسلامی داره؟ نه. قانون جاذبه زمین اسلامی غیر اسلامی داره؟ خب نه. قانون عرض و تقاضا اسلامی غیر اسلامی داره؟ نه. اینا قوانین علم اقتصاده. علم اقتصاد هم تعریف اقتصاد و سیر تاریخی اقتصاد و این چیزاست. اونی که کشور و جامعه رو اداره میکنه نظام اقتصادی است. نظام مثل یه چرخه میمونه، مثل دایره کهکشانی ما که همه با هم، هر کس حرکت مستقل خودشه داره، حرکت وضعی رو داره و یک حرکت انتقالی جمعی دارن که با هم هماهنگ حرکت میکنن. این سیستم رو شما نگاه کنید، مداره این نظام، مداره. الان دنیا رو شما میدید، یا نظام کمونیستی اداره کرده، یا نظام سوسیالیستی، یا نظام سرمایه داری، و هر ستاش، دوتاش که به بنبست خورده تموم شده، یکی هم سرمایه داری تو چار اونچنان بحرانه که هر کار دارن میکنن. در آمریکا نمیتونه، آقای ترامپ تاجر را آوردن سر کار که کمی هم بهش گفتن خلبازی در بیاره، ولی نخوله، گفتن بتونه اقتصاد رو اداره کنه. ولی الان وضع در اقتصاد سرمایه‌داری به خاطر بیداری اسلامی ملت‌ها، بیداری ملت‌ها، کار به جای رسیده که 20 تریلیون دلار بدهی آمریکا شده 22 تریلیون دلار. 2 تریلیون دلار البته غارتی که این کرده، رفته 400 میلیارد دلار از بن سلمان دزدیده و باج گرفته، از بقیه هم همین جور. الان کیره؟ دچار بحرانه. انگلستانم دچار برگزیت هست و همین مشکل اقتصادی داره دیگه. ایتالیا هم که مشکلات اقتصادی در حد ورشکستگی است. فرانسه هم که وضعش بدین گونه است که اصلا میگن ما دیگه شما رو نمیخوایم. مسئله سرمایه داری نیست، حالا اگه میگن نزد زده سرمایه نیست، اصلا میگن تو رو نمیخوایم. پس بنابراین این که به هم ریخته، دنیا نیاز داره به یک مکتب جدید اقتصاد، نظام اقتصاد جدید، چون غرب دیگه نازا شده، مکتب نمیتونه بپرورونه. ولی یه مکتب فرانکفورت رو انداختن نتشد بگیره. خب حالا این نظام جدید نوین اسلامی است، اونی که تمدن نوین اسلامی آقا میفرمایند، یعنی امام خامنه‌ای میفرمایند، مال اینه که دنیا امروز این نیاز رو داره، ولی توجه داره به اسلام. اسلام حراسی که استکباری ها دارن که ملت ها که اسلام حراسی ندارن، اونا حراس دارن، مال همینه. خب حالا ما باید نظام اقتصاد اسلامیمون رو چگونه تعریف کنیم و چگونه بسازیم که وقت در سایه این نظام اقتصاد اسلامی، اونگاه ما میتونیم سیستم پولی، مالی، بانکی، بازرگانی، تجارت، کشاورزی و خدمات و سایر رو تعریف کنیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم. من این سه نکته و سه جمله پایینه شما رو یادداشت کردم که در برنامه بعد بتونیم به صورت ویژه‌تر بهش بپردازیم. نظام اقتصاد اسلامی رو که اشاره کردید چطور تعریف کنیم و چطور ایجاد کنیم و چه الزاماتی داره، به عنوان محور اصلی برنامه بعدیمون باشه انشالله. و اون تعبیری که از بیان رهبر معظم انقلاب در ابتدای برنامه اشاره کردید، بازار اسلامی انقلابی، هم ببینیم که در کجای این نظام اقتصاد اسلامی تعریف میشه و چطور میتونه که اثرگذار باشه. نکته باقی مونده برای برنامه؟
نه، متشکرم.
ممنون از شما و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار همه شما.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
سلام، قرار امروز رو لطفاً همراهی بفرمایید. روز شما بخیر باشه مخاطبان عزیز، علاقمندان به برنامه قرار. سپاسگزارم و امیدوارم که بتونم امروز مباحث و مطالب خوبی رو در این فرصتی که داریم تقدیم حضور مهربان و نازنین شما عزیزان کنیم. روزهای دوشنبه در برنامه قرار مربوط هست به کارشناسی حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سلیمانی که هر هفته افتخار داریم از حضورشون استفاده کنیم و مطالب ارزشمندشون رو بشنویم. عزیزانی که هفته گذشته یار همراه ما بودن، به خاطرشون هست که در مورد چه مطلبی صحبت کردیم، پرداختیم به موضوعاتی که مرتبط بود با دوران حکومت حضرت علی علیه السلام از اون نسب‌ها و دخالت‌های بیجای خواص و اتفاقاتی که پیش آمد و مساق‌های جذابی رو هم آقای سلیمانی مطرح کردند. این هفته می‌خوایم به یک عامل دیگر در حکومت اسلامی و حکومت حضرت بپردازیم، اون هم حفظ وحدت و انسجام است. اما قبل از اینکه بحث رو آغاز کنیم، خوش آمد و خیر مقدم بگم خدمت آقای سلیمانی. سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام.
در مورد ضرورت حفظ وحدت و با این سوال بحثمون رو آغاز کنیم، مصلحت حفظ وحدت در زمان حکومت حضرت علی اساساً چه پایه‌ای داشته و چه جایگاه مهمی داشته؟
بله، ببینید، حفظ وحدت در میان امت اسلامی یک مصلحت بسیار مهمه، بلکه مصلحت اهمه، به طوری را که حاکم اسلامی باید از برخی از اقدامات اصلاحی خودش گاهی دست بکشه تا وحدت در جامعه ایجاد بشه. اصلاحات در جامعه جایگاه خوب ممتازی داره، ولی امور را که ما میخواییم در اون امور اصلاحات ایجاد کنیم، اونا یه مصلحتی دارن، درجه ای از مصلحت رو دارن. وحدت هم یه درجه ای از مصلحت رو داره. مصلحت حفظ وحدت درجهش خیلی بالاست، به طوری که گاهی حاکم اسلامی از برخی از مساله کوچیک دست میکشه برای اینکه به این مصلحت اهم لطمه‌ای نرسه. اگر تو حکومت اسلامی، تو جامعه اسلامی وحدت نباشه، انشقاق باشه، دشمن برش مسلط میشه.
بله.
وقتی که دشمن بر جامعه اسلامی مسلط شد، دیگه هم امنیت میره، هم فرهنگ و اخلاق و اینها اصول دین جامعه لطمه میبینه، و هم تو مسائل اقتصادی به رفاه مطلوب خودش شاید نرسه. ولی وحدت اینطوری نیستش که حول هر محوری مطلوبیت داشته باشه، مصلحت داشته باشه. وحدت حول محور حق است که ارزش داره، وحدت حول محور باطل ارزشی نداره. فرضا حاکم اسلامی یا تو جامعه اسلامی نمیشه گفت که خب برای اینکه وحدت در جامعه حفظ بشه، هممون بریم دست از توحید برداریم، دست از یکتاپرستی برداریم، دست از دین خودمون برداریم. کشورهای دیگه هستن اینو مسیحی هم، ما هم بریم مسیحی بشیم.
بله.
بعضی ها یهودی هن، ما برای اینکه با اونا وحدت بکنیم بریم یهودی بشیم، دست از نبوت رسول خدا برداریم. یا مثلا بیایم بگیم که خب برای اینکه حفظ وحدت بشه، ما دست از امامت اصلا برداریم، یعنی امامت 12 امام رو که بهش اعتقاد داریم در شیعه، این رو بگیم که ما بذاریم کنار. نه، وحدت در جای ارزشمنده که بر سر اصول باشه، اصول از بین نره و کوتاه نیم تو اصول. تو قرآن مجید هم اگه دعوت به وحدت شده، فرمود خداوند متعال فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا، همتون به ریسمان الهی چنگ بزنید، این ریسمان الهی اون قیده است.
بله.
نفرمود که واعتصموا بحبل شیطان جمیعا، همتون برید به حبل شیطان، اصلا چون وحدت مطلوبیت داره ما بریم حول محور باطل اونجا وحدت بکنیم. نه، اون هیچ ارزشی نداره. فلذا ما در این که معتقدیم جایگاه وحدت و مصلحت وحدت در میان سایر مسائلی را که باید در زندگی جمعی رعایت بشه بسیار بالاست، اما این رها نیست، یله نیست، مرز داره، محور داره. این یک نکته. نکته دوم این هستش که حاکم اسلامی و تو جامعه اسلامی اگر مساله کوچکی فدای مصلحت اهمی به نام وحدت نشن، گاهی اوقات این موجب این میشه که اساساً نظام اسلامی فرو بپاشه، انسجام جامعه اسلامی از بین بره و دشمن برش مسلط بشه. فلذا باید به دقت لحاظ بشه. این مصلحت‌ها میزان ارزشمندیش و درجهش با هم مقایسه بشه.
بله.
حاکم اسلامی گاهی مقایسه میکنه اینها رو با هم دیگه، یه مصلحت رو فدای مصلحت اهم میکنه. مثلا برای اینکه حفظ وحدت بشه در نظام اسلامی در مقابل دشمن، میگه اختلافات حزبی داخلی بین خودتون رو کنار بگذارید. درسته؟
بله.
امام علی علیه السلام در زمان حکومتش دنبال این بود که وحدت برقرار بشه توی حکومت تا در مقابل جریانها و قبائل با هم وحدت داشته باشن، تا در مقابل بنی امیه و معاویه بایسته، چون نظرش این بود که بزرگترین فتنه در صدر اسلام و در زمان حکومتش فتنه بنی امیه هستن، چون بنی امیه اسلام رو قبول ندارن. حضرت میفرمود ما اسلمو ولکن استسلمو، اینا اسلام رو قبول ندارن، اظهار اسلام میکنن. بله. سیرو الا بقیت الاحزاب، برید به جنگ کسانی که اینا باقی مانده های جنگ احزابن، یعنی همچنان که تو جنگ احزاب آمدن اسلام رو نابود کنن، الان هم میخوان اسلام رو نابود کنن، اما با زبان اسلام، با نقاب اسلامی گری. دقت فرمودید؟
بله.
در اینجا تو لشکرش وقتی شعار میدادن الطیب ابن الطیب عندنا، پاک باگزاده با ماست، محمد ابن ابی بکر با ماست، پس ما برحقیم، حضرت نمیفرمود که نه، خلافت بلا فصل بعد از رسول خدا از آن من بوده و خلیفه اول نمیبایست روی کار میامد، شما چرا برای خلیفه اول یک حقانیت قائل میشید با این شعارتون؟ چرا از منظر شما کار شخصیت ایشان مقدس و جایگاه ایشون یا جایگاه حقی جلوه میکنه؟ اصلا این بحثا رو مطرح نمیکرد، تأمل میکرد، لشکرش فریاد میزنه الطیب ابن الطیب عندنا، حضرت سکوت میکرد. چرا؟ چون مصلحت حفظ وحدت در مقابل دشمن اهم از درگیری مذهبی و بین مذاهب اسلامی در اون زمان بود. میگه حالا اینا اهل سنتن، ما شیعه هستیم، اینجا نباید تو این لشکر بیایم سریمو، چون ما الان با اینها در توحید و نبوت و معاد در کتاب آسمانی قرآن مشترکیم، دشمنی داریم هیچ کدوم اینا رو قبول نداره، ما نباید در مقابل اون دشمنه بیاییم الان این بحثا رو میدان نبرد مطرح بکنیم.
بله.
دقت فرمایید. فرضا اجازه اهانت به اونها رو نمیداد، اجازه این نمیداد که با اونها کسی درگیر بشه، به اینا بگه چرا این شعار رو میدید. دقت فرمایید. تحمل میکرد این بحث رو. بر همین اساس ما در دقایق آینده شواهد رو نقل میکنیم که حضرت برای اینکه حفظ وحدت بکنه از برخی از اقدامات اصلاحی در حکومت خودش دست میکشید. یکیشو الان گفتم که بحث های فرقه مذهبی کردن، این خودش یه مصلحتی داره، آدم باید حق خودش رو اثبات بکنه. بله. اما جایگاه داره، هر جایی این بحث نباید مطرح بشه. اونجا جایی بود تو میدان نبرد، جای این حرفا نبود، نمیباید گفته میشد، وحدت
میشد.
بله. بله. اونجا حالا موارد دیگه ای هست که انشاءالله من در قسمت های بعدی خدمتتون عرض میکنم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما جای سلیمانی. پرداختیم به مصلحت حفظ وحدت، انشاءالله در بخش بعدی هم از مصداقهای اون و عللی که حتی به عنوان محدودیت در زمان حضرت علی علیه السلام در حکومت دارشون بود حتما صحبت خواهیم کرد. فاصله بگیریم، برگردیم، در خدمتتون خواهیم بود. روز شما بخیر باشه مخاطبان عزیز، مخاطبان خاص برنامه قرار، امیدوارم همراهی شما همیشگی باشه. در خدمت آقای سلیمانی هستیم. بخش اول صحبت‌های من با ایشون پیرامون موضوع حفظ وحدت و انسجام بود در زمان حکومت حضرت علی علیه السلام، و این بار با یک سوال دیگه از محضرشون استفاده کنیم. اینکه آقای سلیمانی، فقط حفظ وحدت در جامعه اسلامی عامل محدودیت در اقدام قاطع حضرت علی علیه السلام در زمان حکومت دارشون بود، و اینکه اگر مصداقی هم داریم در این مورد بفرمایید.
من فرمایش شما را اصلاح بکنم، فقط حفظ وحدت نبوده. ما در جلسات گذاشتم گفتیم در آینده ان شاء الله برخی از عوامل محدود کننده اقدام قاطع حضرت رو باز عرض میکنیم.
گفتیم بله، حفظ وحدت
یکیش بود،
بررسی کنیم.
بله، یکی از عوامل
خیلیش بپردازیم، و اگر بله هست حتما یک مصداقی هم میتونیم براش بیاریم.
بله، چشم. خدمت شما عرض کنم که ببینید اساسا احکام اسلام تابع مسائل و مفاسد است.
بله.
هر چیزی را که اسلام دستور بهش میده این مصلحت داره، برخی از امور مصلحت اهم داره، برخی مصلحت مهم داره، اینا درجه بندی میشه. در زمانی که حضرت حکومت رو به دست گرفت برای حفظ وحدت، از برخی از اقدامات اصلاحی دست کشید، مثلا در زمینه فقهی تو امور عبادی، در طرز وضو گرفتن، تو نماز، توی نحوه نماز خوندن و اموری از این دست، احکام